أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هفتم از مسائل فصل پنجم که در احکام خیار بود این است که آیا من علیه الخیار در زمان خیار حق تصرف در منقول الیه را دارد یا ندارد؟ چند جهت محور بحث بود، یکی تحریر محل نزاع، یکی هم بیان مبانی و ادله قائلان که در جهت ثانیه قول مختار و دلیل اون هم روشن می شود. تحریر محل بحث همه جا مخصوصا تو بحث های عمیق دشوار است. گاهی میبینید بعضی از اقوال از محل بحث بیرونه، بعضی از ادله از محل بحث بیرونه. باید روشن بشد در این مسئله هفتم از مسائل فصل پنجم محور گفتگو چیست. محور گفتگو این نیست که من علیه الخیار مطلقا از تصرف در منقول الیه محروم است، چه تصرف مطلق، چه تصرف ناقل، چه تصرفی که نه اتلاف دروست نه نقل دروست، فرش خریده پهن کرده روش نشسته، این نه اتلاف است نه فروختن به غیر، خانه خریده که نه او رو تخریب کرده برای بازسازی که اتلاف این باشه و نه به دیگری فروخته، حالا بلکه درش باز کرده روش نشسته. تصرف من علیه الخیار در زمان خیار مطلقا ممنوع نیست، این از بحث بیرونه، بلکه محور بحث این است که من علیه الخیار در زمان خیار آیا میتواند تصرف مطلق یا تصرف ناقل که مانع استرداد عین است داشته باشد یا نه، فیه وجوه و اقوال. پس محور بحث این است. یه قول این است که تکلیفا حرام و وضعا باطل، یعنی من علیه الخیار حق ندارد در کالایی که خریده تصرف اتلافی داشته باشد یا تصرف نقلی، بخواهد این غذا را مصرف بکند حق ندارد، بخواهد این خانه را تخریب کند بازسازی کند حق ندارد، بخواهد این کالا را به دیگری بفروشد حق ندارد، اما خب استفاده عادی ازش جایز. تکلیفا حرام و وضعا باطل، اگر چون چه خانه را به دیگری فروخت این معامله معامله فضولی است. خب این قول اول. قول دوم آن است که تکلیفا جائز و وضعا هم نافذ، ولی اگر من له الخیار فسخ کرد اون زمان معاوضی تبدیل میشه به زمان ید، یعنی وقتی که فسخ کرد چون عین موجود نیست، حالا یا تلف شد یا به دیگری فروخته شد، اگر مثلیست مثل رو میگیره و اگر قیمیست قیمت رو میگیره. قول سوم آن است که تصرف تکلیفا جائز و وضعا هم نافذ، ولی اگر ذوالخیار فسخ کرد زمان معاوضی همچنان زمان معاوضی است، به زمان بیعدی تبدیل نمی شود، یعنی این شخصی که ذوالخیار است وقتی فسخ کرد عین خودش میخواد، اگر این را اون شخص که من علیه خیار است به دیگری فروخت، این اون معامله را فسخ میکند، اون این را که پیش دیگری است استرداد میکند، اگر خب تلف شد باید بدل را بپردازه. این مجموعه شش قول یا شش نظر به سه وجه ترکیبی در آمده. اگر ما تکلیف و وضع را از هم جدا کنیم میشه شش قول یا شش نظر، اما اگر جدا نکنیم میشه سه قول. قول اول این است که تکلیفا جائز حرام است، وضعا هم باطل، مطلقا. قول دوم آن است که تکلیفا جائز، وضعنم جائز، و اگر اون شخص ذوالخیار فصل کرد، اگر اون عین موجود نبود، اون زمان معاوضی به زمانیت تبدیل می شود. قول سوم آن است که تکلیفا جائز و وضعنم نافذ، و اگر ذوالخیار فصل کرد، عین موجود نبود، زمان معاوضی همچنان باقی است، باید این شخص معاملاتی که کرده فصل کند، این رو برگردون به صاحبش. این خلاصه اقوال. پس محور بحث تعیین محل بحث که جهت اولا بود این نیست که آیا من علیه الخیار مطلقا از تصرف ممنوع است یا نه، بلکه مدار بحث در دو نوع تصرف، تصرف اتلافی و تصرف نقلی. حالا اتلاف یا اتلاف حقیقی است یا اتلاف حکمی. اتلاف حکمی مثل اسق رقبه که نمیشه این رو برگردون، یا نظیر استیلاد که ام ولد رو نمیشه فروخت و مانند اون. اتلاف حقیقی که خب مصداقش روشن است. در غیر مورد تصرف من علیه الخیار جائز است. خب پس محل بحث روشن شد و آرا و اقوال سگانم ششگانه در سن جهت هم مشخص شد. ورسه برسیم به جهت ثالثه که مبنای این حرفا چی؟ بسیاری از تلاش ها و کوشش های مرحوم شیخ رضوان الله این هست که برگردونه به این که رو چه اساسی این بزرگوارا فرمودن که تصرف من علیه الخیار فی زمن الخیار جایز نیست. برخی ها خواستن بگوین سند این عدم جواز این است که اینها قائلن که ملک در زمان خیار حاصل نمی شود، ملک به وسیله عقد است با انقضای زمان خیار، در زمان خیار ملک حاصل نمی شود. گوشه هایی از اشکالات را مرحوم شیخ بیان کرده، بازترش را محققین بعدی مخصوصا مرحوم نانی بیان کرده که این حرف نارواست. چرا؟ برای اینکه اگر دلیل منع تصرف عدم حصول ملکیت باشد، اینا با چند تا حرف بزنن، یک، و دلیل استدلالشون هم محور خاص داشته باشد، دو. اون چند تا حرف اینه که من علیه الخیار مطلقا از تصرف ممنوع است، خاص تصرف مطلق، خواه تصرف ناقل، خواه تصرف عادی. چرا؟ چون لا یحل مال امرئ المسلم الا بنفسه، مالک نشد که. چرا شما میگید تصرف مطلق و تصرف ناقل جایز نیست، بقیه تصرفات جایز است؟ چرا میگید میتونه فرش رو پهن روش بشینه؟ چرا میگید خونه رو میتونه درش رو باز کنه روش بشینه منتها تخریب نکنه؟ خب اگه مالک نیست چرا این تصرفات شما تجویز میکنید؟ هذا من ناحیت من علیه الخیار. من له الخیار هم حق تصرف ندارد، برای اینکه در زمان خیار ملک حاصل نشده. اگر در زمان خیار ملک حاصل نشده و حصول ملکیت متوقف است بر عقد و انقضاء زمان خیار، من له الخیار هم حق تصرف ندارد، نه تصرف مطلق، نه تصرف ناقل، نه تصرف عادی. از اینکه این حرف ها را نمی زنن معلومه محل بحث، دلیل بحث اون نیست که چون در زمان خیار ملک حاصل نمی شود. و از طرفی هم اگر چنون چه سند عدم جواز تکلیف و عدم نفوذ وضع این است که در زمان خیار ملک حاصل نمی شود، این آیون باید استدلال کنن بر لا یحل مال امرئ المسلم الا بنفسه، نه اینکه در زمان خیار ملک حاصل نمی شود. خب در زمان خیار، نه اینکه در زمان خیار ملک حاصل نمی شود، اینکه یقین نیست. چون رو مبنای شما اینه که زمان خیار حاصل نمی شود. بسیار خوب. چون در زمان خیار ملک حاصل نمی شود، فتوا دادید به اینکه تکلیفا حرام و وضعنم باطل. چرا تکلیفا حرام و وضعنم باطل؟ برای اینکه لا یحل مال امرئ المسلم الا بنفسه. باید به اینا استدلال کنید. چرا استدلال میکنید به اینکه خیار دارد؟ خیار چون شخص خیار دارد. خب اگر در زمان خیار اصلا ملک نیست، شما باید بعد به حصول ملک تمسک بکنید، نه اینکه این شخص خیار دارد. بله دیگه، یعنی این فرمایش مرحوم شیخ هم همینه، منتها بازترش رو محققین بعدی مخصوصا لاینی تبیین کردن که جهت بندی کردن. مرحوم شیخ فرمود به این که اگر چنون چه جهت عدم جواز این باشه که ملک نیست، این باید مطلقا تصرفات هم ممنوع باشه، در حال که شما میگید تصرف مطلق جایز نیست، تصرف ناقل جایز نیست، بقیه تصرفات جایز است. لذا اون بحث از اون نمیتواند سند من باشد، این باید از بحث بیرون باشد. خب پس سند این اقوال سگانه چیست؟ سند اون من چیست؟ سند جواز چیست؟ پس سند قائلین به جواز این نیست که چون در زمان خیار ملک حاصل است پس تصرف جایزه، و سند قول به عدم جواز این نیست که چون در زمان خیار ملک حاصل نیست پس تصرف جایز نیست، رو مبنا نیست. پس این اقوال به این آرا رو کدوم مبنا دور میزنند؟ میتواند رو این مبنا باشد چون در زمان خیار، خیار حق است. اگر ما گفتیم خیار حقی است متعلق به عقل، کاری به عین ندارد، تصرف در عین جایز است مطلقا، چه تصرف اتلافی، چه تصرف نقلی، چه سایر تصرف. اگر گفتیم خیار حقی است متعلق به عین، پس عین درگیر است، تصرفات مطلقه، تصرفات ناقل جایز نیست، تصرفاتی که اتلاف و نقل را به همراه ندارد جایز است. پس این و این مبنا میتواند مصحح اون آرا و نظر متفاوت باشد. اگر چون چه ما گفتیم خیار حقی است متعلق به عقد، کاری به عین ندارد، قول اول درست است که قول به جواز درست است. اگر گفتیم خیار حقی است متعلق به عین، اون قول به عدم جواز درست است. این هم مورد نقد قرار گرفت. چرا؟ برای اینکه البته این میتواند دلیل باشد، منتها دلیل تام نیست، مثل حرف اول نیست، بنا سخن اول اصلا ناتمام بود، از بحث خارج بود، یعنی این میتواند فی الجمله به بحث مرتبط باشد و توجیهگر آرای گوناگون باشد. خود مرحوم شیخ این رو دارد، منتها به صورت تلطیف، به صورت صنعت فن در نیاورده. تو فرماشات مرحوم آخوند هست، اونم به صورت صنعت در نیاورده. مرحوم نائینی همینها رو به صورت صنعت در آورده، فرمود به این که خیار عند المحققین حقیست متعلق به عقد، به این تعلق نمیگیرن. چکار؟ این که نظیر حق و شفعه نیست، این که نظیر حق و رعانه نیست، این که گردگیر نیست، که به عقل تعلق میگرد. لکن آیا این خیاری که به عقل تعلق میگرد، عقل موضوع است برای خیار، یعنی صبغه موضوعیت دارد، یا طریق و معبر و سرپلی است که این سی حق از راه عقل به حق به عین برسد؟ کدومه؟ اگر خیار یه حقی باشد که مستقیما به عقل تعلق گرفته و کاری به عین ندارد و این تعلقش هم صبغه موضوعیت دارد، یعنی عقل به ما انه و عقدون موضوع للخیار، کاری به عین ندارد، خب این حق قابل ارث است. زوجه ای که از عین در زمین ارث نمیبرد باید از این حق ارث ببرد، و ها کذا ورثه اجنبی، برای اینکه اونا که کار به عین ندارن، که این حق متعلق به عقد است، موضوعیت هم دارد، کاری به مال ندارد، اونهایی هم که از مال محرومند باز میتوانند از این حق الخیار ارث ببرند. چرا؟ برای اینکه این حق از حق مقابل ارث است، برای اینکه اون ذی حق که مقوم نبود مورد بود. خب پس بنابراین این رو شما ملتزم نیستی، معلوم میشود که خیار درست است، ما این در تحقیق میگیم خیار حقی است متعلق به عقل، اما این طریقا الالعین است، معبرا الالعین است، قنطرتا الالعین است، این است. خب این معناست، چون برای عبور به عینه اگر کسی خیار داشت که ما همه آمده را فسخ کند، باید بتواند به وسیله فسخ عقل به عین برسد، لذا عین را نمیشه از دست داد، عین را نمیشه تلف کرد، ولی میشه ازش بهره برداری کرد و استفاده کرد. این یه وجه معقولی میتونه باشه. پس بنابراین اون اولی که چون در زمان خیار ملک حاصل نمیشود، این مبنای حالا گذشته از این خودش فی نفسه سخن تامی نیست، اون ارتباطی با محسوبا ندارد، وگرنه اون محضورا رو باید ملتزم بشن که نمیشن. دومی میتواند سبقه علمی دارد، میتواند به مقام و مرتبط بشود، لکن مبنا تام نیست البته. چرا؟ برای اینکه درست است ما میگیم خیار حقیست متعلق به عقد، چون خیار حقیقت شرعیه و متشرعیه و امثال زاره که نداره، یه امر عقلایی است، شارع مقدس همون امضا کرده، عقلا با تحلیل غرایز و ارتکازاتشون به این نتیجه میرسیم که این یه حقی است که میتواند ذوالخیار این عقد رو به هم بزنه. خیار حق و فسخ العقد به ابرامهی است. اما اینم قبول داریم که این موضوعیت ندارد و فسخ عقد برای آن است که به عین برسد، اما به عین برسد، به جرم عین برسد، به ذات عین برسد، یا اعم از عین و بدل، اعم از عین و بدلش که اگه مثلیست مثل قیمیست قیمه، حالا یا اینها در عرض همان یا در طول همان به نحو تعدد مطلوبند یا نه به نحو وحدت مطلوب است، چیه؟ اون چرا که ما میتوانیم از مسئله تعلق حق الخیار به عقد استطراقا الالعین بهره برداری کنیم، این است که باید ببینیم که این شخصی که ضامن عین است، این زمان به چه معناست؟ در تلف انسان که ضامن است، اون مطلف که ضامن است، قیمت یوم الادا را ضامنه یا قیمت یوم التلف را ضامنه؟ این به مسئله زمان مرتبطه. چرا؟ برای اینکه اگر ما گفتیم این شخص که ضامن این است قیمت یوم الادا را ضامن است، معلوم می شود که این عین تا موجود است در عهده او هست، وقتی از بین رفت همین عین به ما انها تالفتون میاد تو ذمه او، لذا طلبکار به بدهکار میگوید مال مرا بده، نه قیمتش بده، میگه مال مرا به من بده، نه عوضش بده. این که وقتی غریزه رو شما تحلیل میکنید، ارتکاز میشکفید، میبینید مردم میگن مال مرا بده، معلوم میشه این مال افتاده و شکسته در ذمه اوست، پس بعد از شکستنم مال را صاحب مال میخواهد نه بدل را. حالا که میخوان بدن، چون خود مال وجود ندارد، قیمت یوم الادا را میدن نه قیمت یوم التلف را. این تحلیل رحمانینی بی‌دقت نیست. میگه شما وقتی که مالی داشتید دیگری از بین برد، به چی بهش میگید؟ میگید قیمتش بده یا میگید مال منو بده؟ اولین حرفی که صاحب مال این مال باخته به این شخص متلف میگوید، میگه مال مرا بده، معلوم میشه این مال در عهده اوست به رو طالبم. حالا که میخوان امتثال بکنن، ادا بکنن، چون تالف قابل ادا نیست، میان بدلش بده. لذا قیمت یوم ادا رو بدن. لذا این تورم اثر داره، تفاوت قیمت اثر داره، بالا بودن قیمت اثر داره. نمیشه گفت به این که اون روزی که شکست کمتر میارزید و قیمت روز تلف میاد تو ذمه، نه خیر، قیمت یوم الادا میفته تو ذمه. این عین تا هست در ذمه این شخص است که عین این رو برگردونه. وقتی تلف شد این عین به ماهی تالفتون میاد تو ذمه او، به دلیل اینکه غریزه مردم اینه که به بدهکار میگن مال مرا بده. چون مال او وجود ندارد در یوم الادا بدل رو میدن. پس عین تا هست که خود عین باید برگرده. اگر تلف شد همین عین به ماهی تالفه میاد در ذمه اون زامن. وقتی هم که بخواد ادا کند قیمت یوم الادا رو باید حساب کنه. لذا مسئله تورم و کم و زیادی و قیمت و امثال ذالک سهم تعیین کننده دارند، نه اینه که قیمت یوم الغصب را باید بده، چون یوم الغصب خود عین وجود دارد، دی قیمت جا برای قیمت نیست. و نه اینکه قیمت یوم تلف را باید بده، برای اینکه در یوم تلف این چنین نیست که عین رفته کنار بدلش آمده در ذمه این متلف، بلکه در یوم تلف خود این عین میاد در ذمه او. چون خود این عین میاد در ذمه او به دلیل اینکه مال باخته میگوید مال مرا بده، معلوم میشه خود این مال میاد رو تالفن در ذمه متلف. و چون میخوان ادا کنن ادا مقدور نیست، در یوم الادا قیمت یوم الادا را بده. بشه در مخصوص در مخصوص قاسب و امثال زا قاسب که میگن این مأخوذ به اشد اشق الاحوال و اشد الاحوال است، اون یه نظر دیگری است. مثلا اگر ایشون در ظرف شش ماه قبل مال را گرفته، بعد از یه مدتی این مال مثلا یه اتومبیل را گرفته، بعد غصب کرده، سرقت کرده، این اتومبیل بعد از یک ماه تصادف کرده و از بین رفته، و در ماه سوم یا چهارم این سارق دستگیر شده، حالا ضامن است. ضامن است یعنی قیمت اتومبیل را روز سرقت ضامن است؟ نه. روز تلف ضامن است؟ نه. روز ادا ضامن است؟ نه. پس چه روزی ضامنه؟ میگن چون غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، باید ببینیم تورم این قیمت خودرو از روز غصب و روز تلف و روز ادا کی بالاترین نقطه را دارد. غاصب مأخوذ به اشق الاحوال و اشد الاحوال است. چرا؟ برای اینکه ید او ید زمان است. یک، در یوم تلف، در یوم الغصب این ید ید زمان بود، در یوم تلف این ید ید زمان بود، در یومی که خود ادا کنه این ید ید زمان بود. مالیت این خود رو در طی این شش ماه تحت ید این غاصب بود. پس این علل ید ما اخذت حتی تعدی، اون اعلن قیام را میگیره، لذا او اعلن قیام را زامنه. این تفاوت های مسئله زمان است. خب مرحوم آقای نائینی این رو بردن به مسئله زمان که اگر ما در زمان قائل شدیم قیمت یوم الادا را ضامن است، این شخص باید باید که در یوم الادا به مثل یا به قیمت تبدیل میشه. بنابراین تصرف این شخص جایز است. یک، و حالا تلف کرده، یه بیانی مرحوم شیخ دارد که بین تلف و اسلاف تلازمی نیست. گفتن اگر چونجا تلف شد بدل رو میدن، این معناش نیست که اتلاف جایزه. که خب اگه کسی مال مردم رو گرفته و مال مردم در دست انسان تلف شد بدلش میده. بدل دادن حکم وضعی است، این مصحح حکم تکلیفی نیست که بگیم حالا چون بدل دادن ممکن است پس ما مال مردم رو میشکنیم بدلش میدیم. نخیر، زمان تالف یعنی ضامن شدن مال تلف شده مجوز اتلاف مال مردم نیست. خب پس بنابراین هر کسی باید رو مبنای خودش فتوا بده در مسئله زمان. ما اگر گفتیم به این که این خیار حقی است به این تعلق گرفته، باید بگیم که نحوه تعلق خیار به این چیز، این سخنی سخنی ناسواب، خیار حقی است متعلق به این عقد نه به این. ولی اگر هم به این تعلق بگیرد، آیا نظیر حق الشفع است که به این تعلق میگیرد؟ نه. نظیر حق الرهانه است که به عین مرهون تعلق میگیرد؟ نه. چون حق الرهانه عین را از تلق میاندازد. حق الشفع چیزی است که یدور مع العین حیث ما دارد، هر جا بره همونطوره. ولی که برو انسان به ده واستم اگر کسی این کار را این زمین را بفروشد، این شریک نسبت به حق شفع داره؟ بله. زمین است 1000 مصر مشترک بین دو نفر، این شریک اول این زمین را فروخته به شخص دوم، این شریکی که بوده با شخص دوم حق شفع دارد، میتونه حق شفع اعمال بکنه میتونه نکنه. اگر اون دومی فروخته به سومی، این با سومی حق شفع دارد، میتونه فصل بکنه و حقات و حقات. حق شفع یدور و مال عینه شما دارد، برخلاف مسئله ره. خب آیا خیار که به این تعلق میگرد از قبیل حق شفع است؟ نه. از قبیل حق الرهانه است؟ نه. برای اینکه این در گرو نیست، این تلغه، به شهادت اینکه همه محققان نظرشون این است که اگر یک کسی کالا رو خرید میتونه بفروشه، برخی ها جلوشی گرفتن، من علیه الخیار میتواند بفروشد، اینطور نیست که نتونه تصرف بکنه. در حق الرهانه اصلا مرتهن حق تصرف ندارد. یه فرشی را که به عنوان گرو گرفته یا خانه ای را که به عنوان گرو گرفته با درش قفل باشه، حق تصرف ندارد که. اگر خواست تصرف کنه باید اجاره بپردازه. حق این چه که خود راهن هم نمیتونه تصرف بکنه، با که تصرفی که با وساقت اون سازگار نیست. چرا ما میگیم خیار حقی است که به عقد تعلق میگیره مونتا طریقا الی عین؟ برای اینکه این شخص عین رو میخواد، مشکل او میخواد فحص کند که به عین خودش برسه. چه این که در مسئله حق الرهانه به عین تعلق میگیرد؟ چرا؟ برای اینکه وساقت او، اون گرو بودن او، برای اینکه او طمأنینه داشته باشه، طمأنینه با عین حاصل میشه. بنابراین ما اگر گفتیم خیار حقی است متعلق به عقد به نحو موضوعیت، خب باید لوازمش هم ملتزم بشیم که این نیست. قائلیم به این که به عقد تعلق میگیرد طریقا الالعین، منتها اگر عین وجود داشت که همون عین رو برمیگردونن، اگر عین وجود نداشت به زمان یوم الادا ضامن هست، به زمان یوم الادا هم زمان معاوضی نیست، زمان ید است، یعنی مثل جا قیمت. والحمدلله رب العالمین.